هشتگ خبر.
ساعت 12 تهران، رادیو اقتصاد و خبر اقتصادی این ساعت. معرفی شرکت‌های هواپیمایی متخلف به مراجع قانونی. سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت با توجه به محقق نشدن اهداف آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی، هر گونه افزایش نرخ بلیط غیر قانونی است. سیاوش امیرمکری تاکید کرد سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هر گونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد. به گفته سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی و پوشش همه نقاط کشور از اهداف اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی بود که محقق نشده است. سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد نرخ حمل و نقل هوایی، مسافر و بار در دستور کار شورای عالی هواپیمایی کشوری قرار گرفته و در نخستین جلسه تعیین تکلیف خواهد شد. متشکریم از همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد. خب روز به نیمه رسیده، امیدواریم که کارهایی که امروز داشتید حداقل نیمی از اونها به درستی انجام شده باشه، همگی ختم به خیر و اون نتیجه لازم و کافی رو گرفته باشید انشاءالله. ما رو همراهی بفرمایید، ما تا ساعت 14 با شما هستیم.
چالش.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. من امیر حسین راسخ هستم.
اون چه مهم است این است که همه باید سخت کار کنن، همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن.
اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.
اقتصاد ما درونزا و برونگراست. ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم، اما باید این نگاه به بیرون داشته باشیم. بازارهای جهانی متعلق به ماست، باید بتوانیم با همت خود، با ابتکار خود در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست.
با 15 کشور ما همسایه هستیم، علاوه بر بازار داخلی خود ما یک بازار 75 میلیونی در این همسایه های ما در حدود 370 میلیون جمعیت زندگی می کنند که این برای رونق اقتصادی یک کشور، این مقدار ارتباطات و همسایه ها یک فرصت بسیار بزرگی است.
در برنامه امروز تصمیم داریم در مورد سیاست‌های اجرایی حمایت از کارآفرینان پیشرو و باگت‌ها و نباگت‌های اون صحبت کنیم و با همراهی کارشناسان و مسئولان به بررسی زوایای مختلف این موضوع بپردازیم. مهمان حضوری ما امروز در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش آقای مهندس علیرضا شکری هستند، دستیار محترم دفتر توسعه کارآفرینی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، و تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. سی هزار سی و شش سی و هفت شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست و 2786-2098 تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیو ایست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش از رادیو اقتصاد باشید. آقای منصور که خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و عیاد قربان و غدیر رو خدمت همه عرض تبریک دارم.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید یه بسته یه گزارشی رو به اتفاق بشنویم درباره موضوع برنامه و بعد ورود کنیم به بحث.
در خدمت
هستم. خواهش می‌کنم.
هیئت وزیران در جلسه 20 تیر ماه 1400 نظر به ضرورت گذار از وابستگی اقتصاد به نفت به اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری، ایجاد شغل پایدار و افزایش درآمد سرانه ملی با هدف تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سیاست‌های اجرایی مربوط را از تصویب گذراندند. بر اساس این مصوبه هر سال سهم کارآفرینان پیشرو از تسهیلات و مشوق‌های بودجه‌ای در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود و برنامه‌هایی تحت عنوان موضوع تولید و اشتغال با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. ولی نکته قابل تأمل اینجاست که تصویب سیاست‌های اجرایی مربوط به تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو زمانی در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد که در روزهای پایانی دولت تدبیر و امید قرار داریم. اگر واقع بین باشیم تا زمانی که روند اجرایی این مصوبه طی شود و به مرحله اجرا برسد در بوروکراسی اداری غرق می‌شود و بیشک این مصوبه در دولت 12 اجرایی نخواهد شد. از سوی دیگر امکان دارد دولت 13 به این مصوبه اعتقادی نداشته باشد یا به هر دلیل نخواهد سیاست‌های دولت گذشته را پیگیری کند. و اما سؤالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این که سیاست‌ها و روندهای حمایت و تشویق از کارآفرینان در کشور تا کنون چه بوده است و اثر بخشی و کارایی سیاست‌های ابلاغی جدید برای کارآفرینان چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست همراه ما باشید در چالش امروز.
خب در تله برنامه من با جناب دکتر رحیم سرهنگی مدیر کل محترم دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم سلام علیکی بکنم که روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سرهنگی خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه چالش رادیو اقتصاد.
سلام جناب آقای راسخ، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز و خدمت جناب آقای شاکری.
خیلی متشکرم آقای دکتر سرهنگی. ما با جناب عالی آغاز بکنیم که مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون هستید. اون چه تصویب شده، حالا نه این موضوع، هر موضوعی از این دست که کمک کنه به موضوع کارآفرینی، البته میمون و مبارک هست و حتما در اون خیریتی وجود داره، اما چرا روزهای آخر دولتی اتفاق افتاد که این ذهنیت به وجود میاد که حالا شاید دولت 13 راه رو ادامه نده یا مجلس انقلتی بیاره که قاعدتا این مصوبه باید میومد در قالب لایحه‌ای به مجلس و تصویب میشد و یه قانون سفت محکمی براش گذاشته میشد، مثل موضوع اقتصاد دانش بنیان و ایجاد صندوق‌های مشوقی که در قالب تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات میدن و حمایت میکنن. بفهمید آقای دکتر سرهنگی.
خدمت شما عرض کرد که بله متاسفانه خب ما تقریبا از 2 پیش شروع کردیم و متاسفانه خیلی طول کشید. حتی طول کشیدن این مصوبه به این دلیلی که به جرأت میتونم بگم یکی از نوآورانه ترین مصوبه هایی که ما توسعه کارآفرینی و اشتغال داریم. چرا؟ چون سالا هر مشوقی بوده به صورت عام بوده، یعنی ما برای همه کارآفرینا یه سری مشوق داشتیم، یه سری تسهیلات داشتیم و امثال این، حتی قانون داشتیم برای مثلا رفع موانع تولید و مثلا رقابت پذیری کسب و کارها، ولی متاسفانه اگر یه نفری باشه اینا رو بررسی کنه میبینه هیچ وقت اینا به محل عمل نرسیدن. خیلی از این قانونایی که خیلی قانونای خوبی هم بودن به محل عمل نرسیدن. دلیلش هم اینه که اگر ما یه قانون عام میبذاریم مثلا توی مشوق دادن به کارآفرینا و مثلا جهت‌دهی کارآفرینا، اتفاقی که میفته اینه که وقتی شما عام یه چیزی رو تصدیق میکنید در واقع انگار اون چیز رو نمیخواید اجرا کنید، به خاطر اینکه منابع محدوده و شما نمیتونید منابع محدود رو به همه کارآفرینا اختصاص بدید. اون وقت چیزی که به اونا خواهد رسید مثلا فرض بفرمایید کمک به سرمایه‌گذاری اگر باشه، تسهیلات هم اگر میخوان بدید، این تسهیلات قطره‌ای میشه که به درد کارآفرین نمیخوره. مثلا فرض بفرمایید که اگر ما منابعمون رو پخش کنیم به هر کارآفرینی 100 میلیون یا 500 میلیون اصلا برسه، با 500 میلیون اصلا میگیم که نمیتونه کسب و کارش رو توسعه بده و بیشتر کنه. نکته‌ای که وجود داره، ما اینجا اومدیم گفتیم که مثل همه کشورها که مسیر توسعه رو طی کردن و این یه قانونه توی حوزه کارآفرینیه، اونایی که توسعه کارآفرینی ادبیات این حوزه رو خونده باشن میدونن یکی از وظایف اصلی دولت ها اینه که از کارآفرینایی که یک گام از همه جلوترن، یعنی در تولید محصول، ارائه خدمات، توسعه تکنولوژی، صادرات به بازارهای دیگه جلوترن، بنابراین باید از اینا حمایت کنن. برای این چون نوآورانه بود واقعا طول کشید
درست،
ولی هیچ ایرادی نداره. حالا در حال الخیرو فیما وقع این که افتاد آخر دولت، خب ما یه کاری هم تو این هنگ کردیم. تقریبا اکثر اون کسایی که حالا بودن، کسانی که همین الان متفکران دولت آینده هم هستن، خب ما با اینا مشورت داشتیم، یعنی ما حسر نظر خبرگان بوده و مسئولین اجرایی وقت و حتی دوستانی که توی مرکز پژوهش‌های مجلس بودن یا دوستان مجلس هست از دوستان ما که تو مجلس هستن، خب با اینا من مراوده داشتم و صحبت میکردیم و نظرشون رو میگرفتیم.
بله.
و تقریبا اگر کسی در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی و توسعه خدمت شما هست دارد که کسب و کارها در این حوزه ادبیاتش رو مرور کرده باشه و تجربه کشورهای موفق و شنیده باشه و دیده باشه،
بله،
تقریبا کسی نیست که انکار کنه این مصوبه موجب رشد و ارتقاء صنعت و خدمات کشور خواهد شد.
متشکرم آقای.
به خاطر این من امید دارم که این اتفاق خواهد افتاد و همراهی خواهند کرد
ان شاء الله. ممنونم آقای دکتر سرهنگی از توضیحات ارزشمندتون و هم از ابراز امیدواریتون. من خواهش می‌کنم همراه ما باشید آقای دکتر سرهنگی در ادامه برنامه. با ما همراه باشید. شنوندگان ارجمند، در خدمت های دکتر سرهنگی هستیم، مهمان تلفنی برنامه مسائلشون، مدیر کل محترم دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون و آقای مهندس علیرضا شکری دستیار محترم دفتر توسعه کارآفرینی این وزارت خونه الان در استودیو کنار ما هستن. آقای مهندس شکری، اگر بخوایم جزئیات این سیاست‌های حمایتی رو بهش اجاره بکنیم، جزء مقوله تسهیلات و اینکه در واقع سازمان برنامه خودش رو مکلف بکنه به اینکه کارآفرینان رو پیشرو رو ببینه در حوزه بودجه و تو حوزه تخصیص ها همراهی بکنه، چون معمولا سازمان برنامه خیلی سختگیری های متعدد میکنه تو این زمینه، البته به خاطر محدودیت منابع طبیعی هم است. به غیر از اینها چه اتفاق مثبت دیگه ای تو حوزه کارآفرینی میفته؟ مثلا ما یه کارآفرینی که تولید صادرات محور میکنه، قطعا تو حوزه تجارت و صادرات اون دچار چالش هست. آیا مثلا موانع گمرکی رو برخواهد داشت این سیاست های اجرایی؟ چه کارهای دیگه ای خواهد کرد این سیاست ها که آقای دکتر سنگی اینقدر امیدوارن که حتما دولت بعد هم با او همراهی کنه و مجلس هم مثلا به سمت تصویب قانونی اون نره و به همین مصوبه اکتفا بکنه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم که مشوقه هایی که تو مصوبه دیده شده تو سه تا بخش اصلی آورده شده.
درسته؟
بخش اول مربوط به شأن و منزلت کارآفرینا هستش.
بله.
بخش دوم مربوط به رشد و توسعه کار کارآفرینان هستش، کسب و کارشون هست. و بخش سوم مربوط به مسئولیت های اجتماعی است که این کارآفرینان دارن.
بله.
تو بخش دوم جدای از بحث منابع مالی که شما اشاره فرمودید، ما سعی کردیم که بار مالی بر دولت تحمیل نشه و از منابعی که وجود داره بخشی به این کارآفرینان اختصاص پیدا بکنه.
دوسته.
با توجه به کاری که این دوستان انجام میدن و شرایطی که براشون لحاظ شده، خب این خیلی منطقی هست که ما یه بخشی منابع محدودمون رو برای کسب و کارها و کارآفرینان در نظر بگیریم که موجب ارتقاء صنعت مربوطه‌اش میشن.
بله.
در کنار بحث تامین مالی برای کسانی که خب بحث صادرات دارن و بحث ضمانت‌ها رو داریم، با صندوق‌های ضمانت صحبت شده و برای اونها جایگاهی دیده شده که اینها در اولویت باشند. بحث گمرکی هستش که شما فرمودین قرار شده که خب تا جایی که هست امکان داره ورود محصولات کارآفرینان و تجهیزاتشون اینها مشمول مسیر سبز گمرکی باشه.
ازتون واردات مواد اولیه برای تولید
مواد اولیه، نه تجهیزات فناورانه و نیازمندی هایی که اینها دارن برای اینکه کارشون رو توسعه بدن.
بله.
یه درگیر بوروکراسی ها و اون فرآیندهای پیچیده گمرکی نباشن و از مسیر سبز گمرکی بتونن استفاده بکنن.
خب
تقریبا میتونم بگم که نیازهایی که یه کارآفرین در طول کسب و کار خودش برای توسعه کسب و کارش داره در داخل مصوبه دیده شده.
مثلا استاندارداش تعریف شده، مثلا از کجا معلومه کارآفرینی پیشرو هستم؟
بله.
این برخلاف استانداردی براش تعریف
بله
شده.
بله.
نیاز به این تجهیزات دارم برای واردات این حوزه ها؟
ببینید تو تعریف کارآفرین پیشرو ما اشاره کردیم که کارآفرینان پیشرو هستن که برای اولین بار
بله.
تو زمینه کاری خودشون از طریق فعالیت‌هایی که مشخص شده موجب ارتقاء صنعت مربوطه‌شون میشن، یعنی دست به فرایند اکتشاف میزنن و کارهایی رو میکنن که اون صنعت خودشون رو بهبود میدن.
بله.
وضعیتش رو خب این بهبود رو هم ما اومدیم تو چند تا بخش دیدیم، تولید کالاها و محصولات و خدمات جدیدی که حالا با استفاده از شاخص پیچیدگی اینها ارتقایی رو تو اون زمینه داشته باشن، دستیابی به بازارهای پیچیده و صادراتی هستش که بازارهای جدید رو کشف میکنن و ورود میکنن به اونها، بحث زنجیره ارزش هستش و ارتقای اون یا کاهش هزینه‌هایی که در طول زنجیره ارزش وجود داره.
بله.
و اینکه خب این دوستان باید یک رشدی تو شاخص‌های ترکیبی هم اشتغال، فروش و صادرات داشته باشن. اینها ضوابط و مؤلفه‌ای هستش که برای تشخیص کارآفرینی پیشرو لحاظ شده و در کنار اینها مشوق‌هایی هم برای اونها در نظر گرفته شده.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای مهندس شکری. در ادامه برنامه چالش از رادیو اقتصاد در خدمت آقای دکتر سید احمد قاسمی هستیم، استاد محترم دانشگاه، عضو محترم هیئت علمی و مسئول محترم راه اندازی هلدینگ کسب و کار کشور. آقای دکتر قاسمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
عرض سلام از ادب داریم خدمت از احتعالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر سنگی، بخشی از صحبت آقای مهندس شکری رو شنیدید. آقای دکتر سرهنگی هم روی خط ارتباطیمون هستن و گفتن که 2 سال روی این حوزه کار کرده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تا تبدیل شده به مصوبه‌ای در قالب سیاست‌های اجرایی حمایت از کارآفرینان پیشرو. گرچه این رو بایستی به فارینیک بگیریم و البته در روزهای پایانی دولت این مصوب شده، شاید هفته گذشته اعلام شد. اون چه مهمه این هست که همراهی بشه با اجرای این سیاست‌ها، چه از سوی مجلس و چه از سوی دولت 13 ابراز امیدواری شد از اینکه این همراهی صورت بگیره. اما نکته اینجاست که ما چه تعداد کارآفرین پیشرو داریم؟ اگر با کشورهای دیگه دنیا مقایسه بکنیم، معمولا کشورهای پیشرفته دنیا به کسب و کارهایی که به وجود میان، حالا کارآفرینایی که به وجود میان، تسهیلاتی داده نمیشه دست کم تا 5 یا 7 سال تا زمانی که امتحانشون رو پس بدن در حوزه کارآفرینی و کسب و کار. اما ما داریم از کارآفرینان پیشرومون با استانداردهایی که آقای منصوری بهش اشاره کردن داریم حمایت اینجوری میکنیم. چقدر امیدوارید که اینها پیاده سازی بشه و ما ببینیم یک فصل جدیدی از تولید صادرات محور در کشور ما رقم بخوره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که به نظر من مهم هست، خوی حرکت خوبیه، البته از این جهت که ما از کارآفرینان خودمون حمایت بکنیم.
بله.
به عنوان در حقیقت مجموعی که موتور محرک حوزه اقتصاد کشور هستن، ولی خب به هر حال اون چیزی که همیشه در کشور ما مطرح بوده خود قانون نبوده، روش اجرا و نگاهی که ما در حقیقت از اجرای قانون یا تصویب قانون داشتیم و خروجی هایی که از اون انتظار داشتیم و روش های ارزیابی از اون بوده. ما در حوزه کارآفرینی خب قواعد و قوانین زیادی رو داشتیم، دستورالعمل های زیادی داشتیم در حوزه های حوزه تولید و حمایت از تولید هم همینطور، ولی عملا اون چیزی که اتفاق افتاده خیلی واقعی نبوده. ما در رابطه با کارآفرینان پیش رو به یه نکته هدفداری اشاره کردید که بی نهایت مهم هست در حوزه پایداری مشاغل، و اون این که نوع حمایت از افرادی که روی حوزه استارتاپ کار میکنن و روی حوزه مشاغل نوآوران و محصول نوآوران هست، شکل حمایتش از ده قد کارآفرینانی که سوابق طولانی دارن، 7 سال، 10 سال، 15 سال، شاید بالاتر 10 سال به پایداری شغل رسیدن و دارن از تجربیاتشون در بازار و حوزه تولید استفاده میکنن، باید خیلی متفاوت دیده بشه. کارآفرینی در ایران شاید خیلی درست تعریف نشده، یعنی ما هر فردی که وارد بازار میشه و کسب رو راه اندازی میکنه به نوعی کارآفرین تلقی میکنه. این در خود قانون هم بعداً این نقص رو ایجاد میکنه که اساساً ممکنه ما افرادی که دارای ثبات شغلی یا در حوزه پایداری مشاغل وارد شدن، بیش از 7 سال اون شاخصه های مربوط به پایداری مشاغل مثل ماندگاری، مثل توسعه صادرات، استانداردهای زیست محیطی، درآمد و بحث‌های دیگر رو کسب کردن رو کنار بذاریم و ورود پیدا بکنیم به حوزه استارتاپ‌ها یا کارآفرینانی که تازه وارد حوزه مشاغل میشن. من معتقدم کارآفرینان پیشرو اولویت در تعریف، اگر درست تعریف بشه که من تعریف مشخص ازش ندیدم، قطعاً باید کسانی باشن که در حقیقت سالهای سال در حوزه کارآفرینی موفقیت‌های بزرگ و قابل لمس و قابل درکی داشتن و نوع حمایت در دنیا بیشتر از این طرف اتفاق می‌افته، یعنی افرادی که حداقل 7 سال و بیش از 7 سال نشون دادن که در حوزه کارآفرینی دارای ایده‌های نو هستند و بازار رو خوب می‌شناسن، روش تولید رو خوب می‌شناسن، روش استفاده از نیروی انسانی رو و نیازهای بازار و انطباق با بازار رو خوب بلدن، و اینها حمایت‌های ویژه‌ای از سوی هم دولت هم دقیقا سرمایه گذاران میشن. در ایران وقتی بحث کارآفرینی میشه عموماً میریم به سمت استارتاپ‌ها که اونها واقعا نباید این نوع حمایت ازشون بشه، اونها بیشتر حمایت‌های از جنس دادن مجوز و تسریع در مجوز و توسعه بازار از جنس آموزش باید به اونها داده بشه، در حالی که در افرادی که دارای یا کارآفرینانی که دارای سوابق طولانی هستن و به پایداری مشاغل رسیدن، جنس حمایتشون عموما سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی، توسعه بازار در سطح بین الملل، حمایت در حوزه صادرات هست. ما این دوتا جنس رو باید از هم تفکیک کنیم. اگر این تفکیک صورت نگیره، اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده نتیجه این قانون خواهد شد. اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که میزان پایداری مشاغل در ایران حدود 3% هست، در که در دنیا بالای 88-89% هست، و دلیلش اینه که ما درست نفهمیدیم کارآفرینی یعنی چی تفکیک این کارآفرینی رو هم بلد نیستیم و هر کی که وارد بازار شد اسمشو میذاریم کارآفرین، چه اسمی ها، چه مشاغل دقیق از کلان، چه افرادی که وارد حوزه استارتاپ میشن یا تازه دارن وارد مباحث شغلی میشن، همه اینها رو داریم کارآفرین.
خیلی متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید با نکاتی که اشاره کردید. آقای دکتر سرهنگی هم روی خط ارتباطیمون هستن، به ویژه در حوزه پایداری مشاغل و البته ثبات اقتصادی، ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی پاسخ شما رو بدن. آقای دکتر سرهنگی، توضیحات آقای دکتر قاسمی رو شنیدید، البته آقای منصور شکری باز کردن حوزه کارآفرینان پیشرو رو و استانداردها رو تعریف کردن. هم یکی از نکاتی که خیلی مهمه آقای دکتر سرهنگی بحث پایداری مشاغل است که آقای قاسمی بیشتر کردن، و نکته دیگر موضوع شاخص‌های کلان اقتصادی و اینکه ما چقدر در حوزه اقتصاد ثبات داریم، اقتصادی که به نوعی تابعی از سیاست شده در حالی که رابطه باید معکوس باشه. دیگه همچین شرایطی آقای دکتر سرهنگی، چطور میشه به کارآفرینان پیشرو این امید رو داد که این حمایت‌ها اولا تداوم پیدا میکنه؟ چون آقای دکتر قاسمی گفتن قانون‌های خوبی در کشور ما تصویب بشه، اما اینکه به درستی اجرا بشه محل سوال و تردید هست. طبیعی است که اینجوری فکر بشه، چون سابقه در واقع اجرای قوانین متعدد به ما این رو نشون داده. در خدمت شما هستیم آقای دکتر سرهنگی، بفرمایید.
خدمت شما هستم در این که چنندگانی که دارن دنبال میکنن کامل بدونن ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم، فکر کنم یه خلط مبحثی کلن شد. از این بابت که ما تو مصوبه کارآفرین پیشرو اصلا منظورم استارتاپ اینا نیست دیگه، یعنی اتفاقا استارتاپ ها خیلی بعیده بتونن شاخص های کارآفرین پیشرو رو پاس کنن. یعنی ما اون نفری که انتخاب میشه یا اون شرکتی که انتخاب میشه به عنوان کارآفرین پیشرو باید شاخص های رشد و صادرات و اشتغال رو گذرونده باشه. یعنی همه آدم ها ثبت نام میکنن و میان میگن که ما فکر میکنیم کارآفرین پیشرو ایم،
اما همه عبور نمیکنن
شما میخونه ازدی و بنابراین میاد سفر میکنه. برای اصلا ما در مورد استارتاپ ها صحبت نمی کنیم، اتفاقا ما داریم در مورد شرکت های بزرگ صحبت میکنیم. یک بازار بین المللی رو تونستن فتح کنن، یه برند بین المللی دارن، یا یک گام محصول رو توی شاخص پیچیدگی محصول PCI یک گام بردن بالاتر، و یا مثلا فرض بفرمایید که در زنجیره ارزش صنعت ارتقا ایجاد کردن. برای ما داریم در مورد شرکت های بزرگ صحبت میکنیم. و بله دقیقا تو استارتاپ ها اصلا تسهیلات و وام و ضمانت وام و این اصلا معنی نمیده. بنابراین ما گفتگومون درباره شرکت های بزرگیه، به همون چیزی که تو کره بهش میگن چای بولا مثل سامسونگ و حالا خدمت شما هستند که الژی و کیاموتورز و از این طرف مثلا هیوندایی و شرکت های بزرگی که اقتصاد کره رو دارن میچرخونن، یا توی ژاپن به اینا میگن کیروسوها، یعنی شرکت های بزرگی که کل اقتصاد ژاپن رو دارن میچرخونن.
بله.
ما حقیقتش تو کشور نداریم.
درست.
این بزرگ سازیه رو باید انجام بدیم که این مصوبه در جهت اینه که این آدم هایی که استعدادشو دارن کمک کنیم بزرگ بشن، چون اقتصاد کشور رو واقعا این بزرگا میچرخونن.
بله.
حالا با این مقدمه اون شاخص های کلانی هم که داریم در موردش صحبت میکنیم، تا وقتی که ما شرکت های بزرگی نداشته باشیم مثل همون شرکت های بزرگی که کشور مختلف نام بردن،
بله،
اگر نداشته باشیم شرکت های ما، کارآفرین های ما تحت تاثیر اون شاخص های کلان قرار میگیرن و با هر نوسانی که توی شاخص های کلان ایجاد میشه اینا بالا پایین میشن.
بله.
و توی اقتصاد های توسعه یافته این برعکسه، یعنی در واقع اثرگذاری این شرکت های بزرگه که شاخص های کلان رو بالا پایین میکنه. یعنی صادرات مثلا یکی از این شرکت ها میتونه حتی قیمت ارز و مقدار ارزی که داخل اون کشور رو بالا پایین کنه. یعنی فرض کنید که یکی از این شرکت های بزرگی که توی همین کشور جنوب شرق آسیا دچار ورشکستگی بشه، اون کشور اصلا نابود میشه به خاطر اینکه ارز واردی تو داخل کشورش به هم می‌ریزه، نرخ اشتغالش به هم می‌ریزه، تو هر کدوم اینا صنعت لوکوموتیو هم، یعنی هزاران کسب و کار دارن به اینا خدمات میدن.
بله.
اگه اون شرکت زمین بخوره باعث میشه که کله. بنابراین این که شاخص‌های اقتصادی تأثیر میذارن روی کارآفرینا و کسب و کارها یا برعکس کسب و کارها این که تأثیر میذارن، یکی از دلایلش اینه. دلایل مختلفی داره.
مثلا اینکه کشور ما کشور نفتی هم تاثیرگذاره دیگه.
بله.
فروش نفته که باعث میشه ما ارز وارداتی داخل کشورمون بالا پایین بشه، در حالی تمام شاخص‌ها میرزه به هم.
بسیار خوب.
یا تورمی که ایجاد میشه.
ممنونم آقای دکتر.
برای اینکه به اون نقطه برسیم، برای اینکه سوال شما رو هم جواب داده باشم،
خواهش می‌کنم،
اینه که